سیگار، همبرگر و کشتن روح الهی. پاکسازی کمک می کند تا روحتان را از اسارت درآورید و رها و آزادش کنید. دکتر ایهالیا کالا هولن. عصر یک روز دوشنبه دکتر هولن تصمیم گرفت بیرون غذا بخورد. آخر هر هفته در شهر کوچک ما همه در تلاشند تا توریست ها را به این طرف و آن طرف ببرند و روز دوشنبه را تجدید قوا کنند. فقط یک غذاخوری بود که فکر می کردم باز باشد، غذاخوری برگر بارن که همبرگر هم سرو می کرد. اما حتی اسم آنجا را هم نیاوردم، چون می دانستم دکتر هولن فقط غذای سالم می خورد. از طرفی خودم هم با تغییر سبک زندگیم و عادات جدید غذا خوردنم جرأت نمی کردم حتی در حوالی رستوران فست فود رانندگی کنم. اما در آخر آنجا را به او معرفی کردم. او که کاملا هیجان زده به نظر می رسید گفت: به نظرم برگر فوق‌العاده است. پرسیدم: مطمئنی؟ گفت: بله، من برگر خوب و دوست دارم. ما تا آنجا رانندگی کردیم، سپس ماشین را پارک کردیم و به داخل رفتیم و نشستیم. در منوی غذاها غذاهای سالم انگشت شماری بود. دکتر هولن این طور سفارش داد: من دو برابر گوشت با دو برابر پنیر و نان سفید میخوام. نزدیک بود از تعجب شاخ در بیاورم. چنین غذایی را فقط کسی سفارش میداد که میخواست در جا سکته قلبی کند. گوشت، پنیر، نان سفید. حتی نمیتوانستم تصورش را هم بکنم. باورم نمیشد خودم هم همان غذا را سفارش دادم. خب با خودم فکر کردم اگر برای یک استاد معنوی خوب است، برای من هم خوب خواهد بود. از او پرسیدم: نگران پنیر و گوشت و نون نیستی؟ گفت: نه اصلاً، من هر روز صبح برای صبحانه هاتدوگ سرد میخورم و واقعاً ازش لذت میبرم. واقعاً؟ او گفت: غذا برات خطرناک نیست، بلکه فکری که در مورد غذا میکنی مضره. این حرف را قبلا هم شنیده بودم، اما هرگز باورش نکرده بودم. همیشه فکر میکردم قدرت ماده بیشتر از فکر است، اما شاید در اشتباه بودم. دکتر هولن اینطور ادامه داد: من قبل از خوردن هر خوراکی در ذهنم بهش میگم دوستت دارم. اگر من با خودم افکاری رو به این موقعیت میارم که باعث ایجاد احساس بد در حال خوردن میشه، تقصیر تو نیست، تقصیر منم نیست، بلکه فقط یه تلنگره که به من یادآور میشه مشتاقم مسئولیت بپذیرم. بعدش به غذا خوردن ادامه میدم و از اون نهایت لذت رو میبرم، چون حالا دیگه همه چیز پاکسازی شده. یک بار دیگر بینش او مرا متحیر و بیدار کرد. من به قدری درباره مسائل مربوط به سلامتی و هشدارهای غذایی مطالعه کرده بودم که به یک پارانوئید تبدیل شده بودم و دیگر حتی از خوردن یک همبرگر ساده هم لذت نمی بردم. تصمیم گرفتم این مشکل را پاک کنم. پس وقتی غذا از راه رسید، هر دو آن را با اشتهای کامل خوردیم. دکتر هولن با صدای بلند گفت: این بهترین همبرگریه که تا به حال خوردم. او آنقدر از غذا خوشش آمده بود که رفت سرآشپز را پیدا کرد و از او تشکر کرد. سرآشپز که به تشکر مردم از همبرگرهایی که در روغن قوطه‌بر و سرخ کرده بود عادت نداشت، نمیدانست چه بگوید. من هم نمیدانستم. وقتی گوشه و کنار خانه‌ام را که شامل باشگاه ورزشیم هم میشد به دکتر هولن نشان دادم، نفسم در سینه حبس شده بود. من در باشگاهم سیگار نگهداری می کنم. صبحها ورزش کردن و عصرها سیگار کشیدن. زد و نقیز هم به نظر می رسند، اما خب این سبک زندگی من است. اما باز نگران بودم دکتر هولن چیزی درباره سیگار کشیدنم بگوید. دستگاه‌های بدنسازی مختلف، عکس‌های بدنسازهای معروف روی دیوار و لوح‌های افتخاری را که در مسابقات مختلف بدنسازی به من اعطا شده بود، به او نشان دادم. وقتی روی نیمکت نشسته بود، سعی کردم حواسش را از سیگارها پرت کنم، اما او فوراً متوجه شد. پرسید: این چیه؟ آهی کشیدم و گفتم: سیگار. پرسید: تو در حال ورزش کردن سیگار می کشی؟ برایش توضیح دادم نه، عصرها سیگار میکشم. این کار برام یه نوعی از مدیتیشنه. روی سکوی جلوی خونه میشینم، سیگار میکشم و از زندگی به خاطر موهبتهاش تشکر میکنم. لحظه ای ساکت شدم. آماده بودم تا فهرست بلند بالایی از ضررهای سیگار برای سلامتی بگوید. بالاخره او حرف زد. به نظرم زیباست. پرسیدم، اینطور فکر میکنی؟ فکر میکنم باید با ماشین پانوزت سیگار بکشی. منظورت چیه؟ یعنی در حالی که جلوی ماشینم ایستادم و سیگار در دست دارم از خودم عکس بگیرم؟ شاید، ولی داشتم فکر میکردم در حالی که ماشینو برق میندازی یا گرگیری میکنی سیگار بکشی. بالاخره به او گفتم، فکر میکردم به خاطر سیگار کشیدم دستم بندازی. آخه شخصی از وبلاگم بازدید کرد و دید که در مورد سیگار کشیدنم نوشتم. توی یه ایمیل برام نوشت که دارم به بدن خودم سم وارد میکنم و به خودم لطمه میزنم. دکتر هولند گفت، فکر میکنم اون تا حالا چیزی درباره رسم هندی های آمریکایی که پیپ آرامش رو دست به دست بین هم میچرخونن نشنیده، یا در مورد این که سیگار کشیدن در برخی از قبایل بخشی از مراسم مذهبی و راه برقراری پیوند و سهیم شدن با هم و اتحاده. بار دیگر داشتم میآموختم راز اصلی دکتر هولن دوست داشتن همه چیز است. وقتی چیزی را دوست داشته باشی، آن چیز شروع می کند به تغییر کردن. سیگار کشیدن زمانی بد است که تو فکر کنی بد است. وقتی فکر می کنی همبرگر بد است، بد می شود. در سنن مردم بومی هاوایی، همه چیز با فکر شروع می شود و مهمترین شفادهنده عشق است. بالاخره داشتم متوجه منظورش می شدم. داشتم می فهمیدم که چرا رسیدن به وضعیت صفر آنقدر مهم است. اما همه هم حس مرا نداشتند. شبی در یک سمینار از راه دور شرکت کردم و تجربه هایی که بیشترشان را در این کتاب برایتان آوردم با حضار در میان گذاشتم. آنها نیز به دقت گوش کردند و سؤال پرسیدند. به نظر می آمد متوجه حرف هایم می شدند، اما در کمال تعجب من در پایان سمینار به روش فکری خود بازگشتند. در حالی که همه پذیرفته بودند ما باید 100% مسئولیت اتفاقهای زندگی من را بر عهده بگیریم، دوباره داشتند تقصیر را به گردن این و آن می انداختند. با اینکه همگی موافق بودند روش پاکسازی دکتر هولن بسیار مؤثر و قدرتمنده، به عادتهای قدیمیشون خو گرفته بودند. یک نفر گفت، من نمیخوام بگم متاسفم، چون هر آن چیزی که همراه فعل بودن میارم بهش تبدیل میشم. من که میدانستم حرفش صرفاً از باورش نشأت میگیرد، خواستم بگویم خب میتونیم اونو پاک کنیم. اما به سادگی گفتم دکتر هولند میگوید هر کاریو که برات اثر داره انجام بده. اول حس کردم این کار خسته کننده است، اما بعد متوجه شدم باید در این مورد نیز پاکسازی کنم. به هر حال فهمیدم پذیرفتن 100% مسئولیت تجربیاتم به معنای این است که عملاً دارم آنها را تجربه می کنم و چنانچه تنها راه پاک کردن گفتن دوستت دارم است، باید آنچه را در دیگران می بینم پاک کنم، چون هر آنچه در وجود آنها می بینم در واقع در وجود خودم هم هست. شاید این غیر قابل فهم ترین قسمت هوپونوپونو باشد. آن بیرون چیزی وجود ندارد. همه چیز در درون توست. هر آنچه تجربه می کنی در درونت تجربه می کنی. شخصی با پرسیدن پس 50 میلیون نفری که به رئیس جمهوری که من ازش خوشم نمیاد رأی دادن چی؟ قطعا من این وسط نقشی نداشتم؟ مرا به چالش نکشید. تو این 50 میلیون نفر رو کجا تجربه می کنی؟ او حرفم را با مخالفت تکرار کرد. منظور چیه که این 50 میلیون نفر رو کجا تجربه می کنم؟ در روزنامه راجع به اونها می خونم، اونها رو توی تلویزیون می بینم و این واقعیت داره که اونها بهش رأی دادن. پرسیدم، اما تو اون اطلاعات رو کجا تجربه می کنی؟ گفت، توی سرم به عنوان اخبار. پرسیدم، در درونت، درسته؟ گفت، بله، اطلاعات رو در درونم پردازش می کنم، اما این اتفاقها در بیرون از من رخ دادن. من 50 میلیون نفر رو که در درونم ندارم. گفتم خب چرا؟ تو اونها رو در درون خودت تجربه میکنی، پس تا به درون خودت نگاه نکنی اونها هم وجود نخواهند داشت. گفت اما من میتونم به بیرون نگاه کنم و اونها رو ببینم. گفتم تو اونها رو در درون خودت میبینی، هر چیزی که پردازش میکنی در درونت اتفاق میفته، اگه اونو پردازش نکنی وجود هم نخواهد داشت. درست مثل این که درختی در جنگل بیفته و کسی اونجا نباشه. وقتی کسی در جنگل نباشه خب صدایی هم شنیده نمیشه. گفت احمقانه است. در جواب گفتم دقیقاً، اما راه برگشت به خونه همینه. بعد خواستم او را بیشتر امتحان کنم. پرسیدم میتونی فکر بعدی تو به من بگی؟ برای لحظی ساکت شد. میخواست بدون فکر جوابی بدهد، اما فهمید که نمیشود. برایش توضیح دادم هیچ کس نمیتواند فکر بعدیش را پیش بینی کند. میتونی وقتی فکری به ذهنت رسید اونو بیان کنی، اما خود فکر از ناخودآگاه میاد. تو هیچ کنترلی روی ناخودآگاهت نداری. تنها انتخابی که داری اینه که وقتی فکری ظاهر شد تصمیم بگیری بهش عمل کنی یا نکنی. متوجه نمیشم. میتونی وقتی فکری به ذهنت اومد با اون 1001 کار بکنی، اما خود اون فکر زاییده ضمیر ناخودآگاه توه. برای اینکه ناخودآگاه تو پاک کنی تا فکرهای هرچه بهتر بکنه، باید کار دیگه ای انجام بدی. مثل؟ گفتم خب من دارم کتابی در این مورد می نویسم. داشتم از کتابی که الان در حال شنیدنش هستید برایش می گفتم. و این چه ربطی به 50 میلیون نفری که اون بیرونن داره؟ به او گفتم اگه اونها بیرون باشن پس افکار تو هم اون بیرون پخشه، در حالی که همه اینها در درون توه. تنها کاری که میتونی انجام بدی اینه که برنامه‌های موجود در ذهنت رو پاکسازی کنی. همچنان که پاک میکنی افکاری که ظاهر میشن مثبت‌تر و سازنده‌تر و حتی دوست داشتنی‌تر میشن. گفت هنوز هم به نظرم احمقانه است. گفتم اونم پاک میکنیم. احتمالاً او هیچ وقت نفهمید من چه میگویم، اما اگر بخواهم به وضعیت صفر برسم باید تمام مسئولیت درک نکردن او را نیز بر عهده بگیرم. خاطره او خاطره من است و برنامه‌اش برنامه من. حقیقتی که او با من در میان گذاشت در من نیز وجود دارد، پس همچنان که آن را در خودم پاک میکنم از وجود او نیز پاک میشود. در حالی که دارم این کتاب را مینویسم مرتب در ذهنم میگویم دوستت دارم. در حال تراوش کلمات از ذهنم، در حال تایپ کردن پشت کامپیوترم و در پشت صحنه ها. در واقع من با گفتن دوستت دارم در حین کار، نوشتن، خواندن، بازی کردن، صحبت کردن یا حتی فکر کردن در حال پاک کردن، پاکسازی و زدودن بیوقفه‌ام، زدودن همه چیز و هر آنچه بین من و صفر حائل است. عشق سرشار این لحظه را احساس می کنید؟ یک روز دکتر هولن گفت لوگوی با 4 گلبرگ شب در برایم دیده که 4مین گلبرگش طلایی و به شکل زبان است. او چندین دقیقه را صرف توصیف آنچه در ذهنش یا در فضا می دید کرد. نمی دانم این تصویر از کجا به او الهام شده بود. خودش هم نمی دانست. گفت باید هنرمندی پیدا کنی تا لوگو تو طراحی کنه. بعد با هم با پیاده روی به داخل شهر رفتیم، ناهار خوردیم و ویترین چند مغازه را تماشا کردیم. اولین مغازه شیشه های هنری رنگی داشت. هر دوی ما تحت تأثیر قرار گرفته بودیم. صاحب مغازه همچنان که ما در حال تحسین کار دستش بودیم گفت لوگو یا هر طرح دیگه‌ای که بخواین براتون طراحی میکنم. دکتر هولن لبخندی زد و به سمت من آمد. من نیز با لبخند به سمت او رفتم. بودن در وضعیت صفر یعنی همزمانی. وقتی داشتم این بخش از کتاب را می نوشتم باید کار را متوقف می کردم تا برای یکی دیگر از فیلم هایم مصاحبه شوم. این فیلم مانند فیلم راز است، با این تفاوت که روی به دست آوردن سلامتی از طریق افکار تمرکز دارد. من مصاحبه را با گفتن این که فکر نکردن بهتر از فکر کردن است آغاز کردم. سعی کردم وضعیت صفر را توضیح بدهم، وضعیتی که در آن به روح الهی اجازه می دهید شما را شفا دهد، نه اینکه خودتان را شفا بدهید. نمی دانستم چرا دارم اینها را می گویم. بخشی از وجودم می گفت نکند عقلم را از دست دادم، اما خودم را به جریان آب سپردم. سپس ناگهان زنی که حرفهایم را تمام و کمال شنیده بود گفت با رفتن به وضعیت صفر مردم رو شفا میده. او به من عکس سگهایی را نشان داد که به آب مروارید مبتلا بودند و بعد تصویر آنها را بعد از شفا یافتن نمایش داد. مشخص شد او پزشکی است که حالا دیگر حیوانات را با رفتن به حالت صفر که در آن هیچ فکری وجود ندارد شفا می دهد. یک بار دیگر روح الهی داشت نشان می داد قدرت در دستان اوست، نه من. تنها کاری که من به عنوان یک انسان می توانم انجام بدهم پاک کردن و پاک کردن است تا بتوانم آنچه را روح الهی می گوید بشنوم و اطاعت کنم. دیشب حدود یک ساعت با یک مؤلف خودیاری که کتابهایش بسیار پرفروش بوده تلفنی صحبت کردم. من سالها طرفدار او بودم و تمام کتابهایش را دوست دارم. من طرفدار پر و پا قرص پیامهای او هستم. از آنجا که او هم مرا دوست دارد، ما بالاخره با هم ارتباط برقرار کردیم و گفتگو کردیم. اما صحبتهایمان مرا متعجب کرد. این متخصص رشد فکری داستان واقعا ترسناکی را که چند سال پیش برایش اتفاق افتاده بود برایم تعریف کرد. او قربانی شده بود و توسط کسی که دوستش داشت مورد سوء استفاده قرار گرفته بود. در حالی که داشتم به حرفایش گوش می دادم، متعجب بودم که چطور او علارغم این که همیشه در کتابهایش از پذیرش مسئولیت کامل زندگی سخن می گوید، خودش را قربانی می داند. آرام آرام بر من آشکار شد که تقریبا همه، حتی متخصصین خودیاری که سعی می کنند نحوه درست زندگی کردن را به دیگران بیاموزند، خود نیز نمی دانند چه کار کنند. آنها همچنان یک حلقه مفقوده دارند. آنها فکر می کنند آنچه در گذشته در موردشان جواب داده در آینده برای دیگران هم کارساز خواهد بود. اما زندگی به این شکل نیست. هم ما متفاوتیم و هم زندگی های من مدام در حال تغییر است. دقیقاً زمانی که فکر می کنید از همه چیز سر در آورده اید، مشکل جدیدی ظاهر می شود و دوباره کنترل اوضاع از دستتان خارج می شود. روش دکتر هولند به ما می آموزد که رها کنیم و به روح الهی اعتماد کنیم، در حالی که مدام افکار و تجاربی را که در راه رسیدن به روح الهی صد راه من می شوند پاک می کنیم. ما می توانیم با کار مداوم علفهای هرز برنامه های من را پاک کنیم تا بتوانیم هرچه آسانتر و باشکوه‌تر زندگی کنیم. من همچنان که به روایتی که نویسنده خودیاری از غم و غصه‌اش نقل می کرد گوش می دادم، در ذهنم به آرامی به روح الهی می گفتم دوستت دارم. او وقتی صحبتهایش را تمام کرد سبکبالتر و شادتر به نظر می رسید. همانطور که دکتر هولن به من و دیگران یادآوری می کند، روح الهی فرمان بردار ما نیست. شما تقاضای چیزی نمی کنید، بلکه فقط پاک می کنید. من از گذراندن اوقاتم با دکتر هولن لذت می بردم. به نظر می آمد سوالهایم او را آزار نمی داد. یک بار از او پرسیدم آیا پاکسازی روش پیشرفته ای هم دارد؟ بالاخره او دست کم 25 سال بود که هوپونوپونو می کرد. قطعاً راه‌هایی را به جز گفتن دوستت دارم برای پاک کردن خاطرات از دیگران آموخته یا خودش خلق کرده بود. سپس از او پرسیدم این روزا برای پاکسازی چی کار می‌کنی؟ او ریز ریز خندید و گفت روح الهی رو می‌کشم. پاسخش مرا شوکه کرد. متوجه منظورش نشدم و پرسیدم روح الهی رو می‌کشی؟ این طور توضیح داد میدونم که حتی دریافت الهامات یک پله با وضعیت صفر فاصله داره. به من گفته شده که باید روح الهی رو بکشم تا بتونم به خونه یا به اصل خودم برگردم. اما آخه چطور میشه روح الهی رو کشت؟ تا میتونی به پاک کردن ادامه بده. همیشه و همیشه و همیشه به همان یگان اصل شفادهنده تمام زخمها و هر آنچه وجود دارد باز میگردیم. دوستت دارم. متاسفم. لطفاً مرا ببخش. متشکرم. در اواخر سال 2006 زمانی که در ورشوی لهستان بودم تصمیم گرفتم مفهوم بدون مرز و وضعیت صفر را برای اولین بار به خوانندگانم معرفی کنم. من 2 روز تمام آنجا بودم و در خصوص بازاریابی هیپنوتیک و کتابم عامل جذب برایشان صحبت کردم. دریافتم که مردم آنجا روشن فکر با محبت و مشتاق یادگیری اند. پس آنچه را اینجا با شما در میان می گذارم با آنها آموختم. شما مسئول هر آنچه در زندگیتان وجود دارد هستید و راه شفا دادن هر آنچه هست یک دوست دارم ساده است. به نظر می آمد علارغم اینکه حاضرین برای فهم حرفهای من به مترجم نیاز داشتند، کاملا متوجه صحبتهایم شدند. اما یک نفر از میان جمعیت سؤال جالبی کرد. اینجا در لهستان مردم تمام طول روز به پیشگاه خدا دعا می کنند و به کلیسا می روند. با این وجود ما با چشمان خود شاهد جنگ بودیم. هیتلر شهرمان را بمباران کرد و سالها تحت سلطه قانون نظامی زندگی کرده ایم و بسیار رنج برده ایم. چرا آن دعاها اثر نکردند؟ این روش مردم هاوایی چه فرقی با دعاهای ما دارد؟ من در حالی که آرزو می کردم دکتر هولن اینجا بود تا کمکم کند، لحظه ای مکس کردم تا جواب درستی پیدا کنم. بعد فوراً گفتم، مردم به اون چیزی که احساس می کنن می رسن، نه به اون چیزی که بر زبون می آرن. بسیاری از کسایی که دعا می کنن باور ندارن صداشون شنیده می شه، یا اینکه اصلاً خدا کمکشون می کنه. اکثر مردم با ناامیدی دعا می کنن، و این به این معنیه که میزان بیشتری از اون چیزی رو که احساس میکنن جذب میکنن و ناامیدی بیشتره. به نظر میامد شخص پرسش کننده منظورم را متوجه شد و پاسخم برایش قانع کننده بود، چون سرش را به علامت تایید تکان میداد. وقتی به آمریکا برگشتم ایمیلی به دکتر هولن فرستادم و از او پرسیدم اگر او بود به این سوال چه پاسخی میداد و او در جواب نوشت: او آکوا، از تو ممنونم که این فرصت را فراهم کردی تا آنچه در درون من در جریان است و به صورت سوال تو در تجربه‌ام ظاهر شده را پاک کنم. 2 سال پیش در کلاسی که در والنسیا در اسپانیا تدریس می کردم، یک آمریکایی در وقت تنفس سراغم آمد و گفت: نوام سرطان داشت. من براش دعا کردم و درخواست کردم زنده بمونه، اما اون مرد. چرا؟ به او گفتم: اشتباه تو در این بود که برای نوت دعا کردی. تو باید برای خودت دعا می کردی. به این صورت که بابت اون چیزی که در درون توه و تجربه بیمار شدن نوت رو برات به همراه آورده، طلب بخشش کنی. مردم اغلب خود را منبع و منشأ مشکلاتشان نمی دانند. به ندرت فرد دعا کننده به خاطر آنچه در درون خودش است دعا می کند. ایهالیا کالا هولن. از این جواب کاملا صادقانه خوشم آمد. دوباره میگویم که جان کلام دکتر هولن این است که هیچ چیزی در خارج از ما وجود ندارد. اغلب مردم وقتی دعا میکنند طوری رفتار میکنند که گویی خودشان این وسط هیچ قدرت یا مسئولیتی ندارند. اما در هوپونوپونو خود فرد کاملا مسئول است. دعا برای طلب بخشایش است به خاطر هر آنچه در وجود شماست و شرایط بیرون را خلق کرده. دعا به نوعی از نو شما را به روح الهی متصل می کند. باقی تکیه کردن به روح الهی برای شفا یافتن است. همچنان که شما بهبود پیدا می کنید، دنیای بیرون نیز بهبود می یابد. همه چیز بلا استثناء در درون توست. لری دوسی در کتاب کلام شفا بخش به زیبایی گفت: در این مواقع همواره باید به یاد داشته باشیم که دعا به عنوان پل ارتباط دهنده ما با وجود مطلق هرگز شکست نمی خورد و 100% مواقع اثر می کند، مگر اینکه ما با غفلت مانع تجلی یافتن آن شویم. زمانی که با دکتر هولن کار می کردم یک چیز اذیتم می کرد. همچنان که رشد می کردم و بینشم عمق بیشتر و بیشتری می یافت، شک می کردم که نکند مطالب کتاب های قبلیم نادرست باشد و مردم را گمراه کند. مثلا من در عامل جذب قدرت قصد کردن را تجلیل کردم. حالا سالها بعد از نوشتن آن می فهمم که قصد کردن احمقانه است، بازی نفس است و منبع اصلی قدرت الهامات است. حالا دیگر این را هم می دانم که کلید اصلی موفقیت پذیرفتن زندگی است، نه تلاش برای کنترل کردن آن. خیلی از مردم از جمله خودم برای دستکاری در کار دنیا تصویر سازی و تلقین می کنند. حالا می دانم که دیگر نیازی به این کار نیست. بهتر است با جریان زندگی جلو بروی و دائما هر آنچه پیش می آید را پاک کنی. من داشتم حسی شبیه به حس نویل گودارد را تجربه می کردم. نویل یکی از محبوب ترین نویسندگان داستانهای اسرارآمیز نزد من است. اولین کتابهای او در خصوص خلق واقعیت مطلوب از طریق حس کردن آن در لحظه حال است. این قانون مربوط به توانایی فرد برای اثر گذاشتن بر دنیا از طریق حس کردن است. وعده کتابهای او به احاطه درآوردن اراده الهی به نفع شماست. نویل کارش را با آرامش چگونگی به دست آوردن آنچه می خواهم از طریق تجسم هوشیار آغاز کرد. می توان روش او را در قالب نقل قول مورد علاقه‌اش به طور خلاصه تعریف کرد. تجسم واقعیت را می آفریند. اسم اولین کتاب او به فرمان تو بود که من بعدها آن را بروز کردم. او در این کتاب شرح می دهد که جهان در واقع تحت فرمان شماست. کافی است به خدا یا روح الهی بگویید چه می‌خواهید تا آن را برآورده سازد. سالها بعد از سال 1959 نویل از قدرت عظیمتری آگاه شد و آن قدرت رها کردن و مجال دادن به روح الهی بود تا از طریق شما وارد عمل شود. مسئله این است که او مثل کارخانه داری که ماشین‌های معیوب سابقش را به یاد نمی‌آورد، هیچ کدام از کتاب‌های قبلیش را به خاطر نمی‌آورد. فکر نمی‌کنم چنین چیزی یک کارخانه دار را نگران کند. او آن ماشین‌ها را رها کرد چون احساس کرد قانون جهان هستی خود به کمک مردم خواهد شتافت، آنها را یاری خواهد کرد تا از عهده پستی و بلندی‌های زندگی برآیند. اما من می‌خواستم کتاب‌هایم را از خوانندگانم پس بگیرم. می‌ترسیدم کتاب‌هایم آنها را گمراه کنند. پس به دکتر هولن گفتم که حس می‌کنم دارم به مردم دنیا آسیب می‌رسانم. او گفت: کتاب‌های تو مثل پله‌های سنگی راه هستند. مردم در مراحل مختلف این مسیر قرار دارند و هر کتاب بسته به مرحله‌ای که شخص در اون قرار داره باهاش سخن میگه. همچنان که افراد در هر مرحله از کتاب مورد نظر استفاده می کنن، رشد می کنن و آماده کتاب بعدی و مرحله بعدی می شن. نیازی نیست کتاب ها رو از خوانندگانت پس بگیری، هی اونها بی نظیرن. من در حالی که به کتاب هایم، نویل، دکتر هولن و تمام خوانندگان کتاب های گذشته، حال و آینده ام فکر می کردم، تنها چیزی که می توانستم بگویم این بود: متاسفم، لطفاً مرا ببخش، متشکرم، دوستت دارم.